دلم را به درد دیده میروم تا که بگویم پس از این با دریا میروم تا برسم تا لب ساحل ساحل.
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. حتما به خاطر دارید که در زمینه سبک زندگی اسلامی در خانواده با شما از روابط میان همسران و همچنین تربیت فرزندان و به ویژه تربیت دینی سخن گفتیم. امروز در ادامه موضوع تربیت در سبک زندگی اسلامی با شما از دوران حساس و پر اهمیت نوجوانی سخن میگوییم. عزیزان، نوجوانی دوره مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر فرد است. نوجوان در این مقطع سنی تحولات سریع را از جنبه های جسمی و روحی تجربه می کند. نوجوان در مرز بین دنیای کودکی و بزرگسالی قرار دارد. از این رو با تعارضات متعدد میان این دو دنیا روبروست. نوجوان به دنبال یافتن خود و هویت واقعی خویش است و از هر فرصت برای اثبات شخصیت و ابراز قابلیت‌هایش استفاده می‌کند. نوجوانی دوره رهایی از وابستگی‌های خانوادگی و ورود به صحنه اجتماع است. عزیزان، در وهله اول والدین نباید فرزندان را بیش از حد متعارف به خود وابسته کنند تا زمینه استقلال آنها و سهولت و آرامی فراهم شود. والدین همچنین با پذیرش استقلال نسبی نوجوان می‌توانند این مرحله را برای او رضایت بخش کنند. نوجوانی که شخصیتش در خانواده گرامی داشته می شود و عضو مؤثر خانواده به شمار می آید، روان آرام و درون مطمئن دارد. او به دلیل باور داشتن خود احساس حقارت و کمبود نمی کند. امام علی علیه السلام در این مورد جمله زیبایی دارد و می فرماید: کسی که شرافت معنوی و کرامت نفس خود را باور دارد، خیشتن را با ارتکاب گناه خوار و حقیر نمی کند. والدین باید تلاش کنند که نوجوان به خود باوری و اعتماد به نفس دست یابد و در درون احساس رضایت کند. روانشناسان یکی از مؤثرترین عوامل بهبود رابطه والدین با فرزندان و به ویژه نوجوانان را تقویت احساس ارزشمندی و ایجاد اعتماد به نفس در آنها می‌دانند. آنها به والدین توصیه می‌کنند که بدون اغراق و با دوری از افراد توانمندی‌های نوجوانان را تحسین و تقویت کنند. عزیزان شنونده، نوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است. در این انتقال نوجوان تلاش می کند که با شرایط جدید سازگار شود. میزان موفقیت او در عبور از این مرحله انتقالی بستگی به میزان آمادگی هایش برای این دوره دارد. رشد روانی مطلوب عامل بسیار مهم در ایجاد سازگاری فردی با این شرایط است. به عبارت آمادگی روحی و روانی نوجوان و سازگاری او با تغییرات به وجود آمده کمک می کند. نوجوان در این مقطع سنی از جهت عاطفی و اجتماعی دگرگونی های چشمگیری پیدا می کند. اطاعت و دنبال روی او از پدر و مادر به تدریج کاهش می یابد. گرایش نوجوان و دوستان و همسالانش نیز بیشتر می شود. او می خواهد به آنان نشان دهد که فرد آزاد و مستقل است. یکی دیگر از مسائل دوران نوجوانی شدت گرفتن دامنه هیجانات است. نوجوان بیشتر دچار عصبانیت، یأس و یا ترس می شود. در همین رابطه ممکن است که برخی از نوجوانان به دلیل هیجانات روحی و آشنا نبودن با نحوه ابراز هیجانات خود برخی رفتارهای نامتعارف از خود نشان دهند. نوجوان بر رفتارها و احساسات خود کمتر تمرکز دارد. همین امر موجب می شود که در این سنین انجام کارهای آنی و نسنجیده افزایش یابد. روانشناسان می گویند نوجوانی مرحله تجربه اندوزی برای کسب استقلال عاطفی و اجتماعی است. اگر این مرحله به خوبی سپری شود، آینده مطلوب در انتظار نوجوان خواهد بود. در غیر این صورت، میزان آسیب پذیری در سنین نوجوانی بالاست، چنانکه غالباً گرایش به انحرافات، بزهکاری و اعتیاد در این دوران شکل می گیرد. دوستان، نوجوانی مسیر پرپیچ و خم و پر از فراز و نشیب است. توجه به احساسات و نیازهای روحی نوجوان از سوی والدین به او کمک می کند تا این راه را بهتر طی کند. نظارت و توصیه های والدین باید همچون درخشش فانوس راهنما در فضای مه آلود در سراسر دوران بلوغ و نوجوانی بدرخشد و هدایت کننده باشد. نوجوان دارای نیازهای جسمی، روحی، فکری و مذهبی است. لذا او به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از پدر و مادر خود می خواهد که ابعاد گوناگون نیازهایش را پاسخگو باشند. در همین زمینه تربیت دینی نوجوانان یکی از امور ضروری در هر خانواده است. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های قبل به مبحث تربیت دینی فرزندان پرداختیم. اما در اینجا لازم است که نکات خاصی را که مربوط به تربیت دینی نوجوانان است، بازگو کنیم. همانطور که می دانید، رشد افکار مذهبی و علاقه به فضیلت‌های اخلاقی می تواند در سنین نوجوانی به اوج خود برسد. بعضی از نوجوانان در این دوران تمایل دارند که نه تنها رفتار خودشان که اعمال دیگران نیز بر اساس خیر و درستی باشد. این افکار باعث می شود که از بی‌قیدی برحذر باشند و خود را از فساد دور کنند. گرچه در سن نوجوانی زمینه صفا و پاکی و خلوص درونی بیشتر است، اما شکهای مذهبی نیز در همین سنین آغاز می شود. نوجوانان گاهی در اعتقادات خود و والدین شک می کنند. نوجوان می خواهد مطمئن شود که آنچه را تا به حال باور داشتند درست بوده است. نوجوان می خواهد با دلایل عقلی و منطقی اعتقاداتش را رد و یا قبول کند و تفسیر نو از جهان هستی داشته باشد. البته گاهی از اینکه شکهایش را با دیگران مطرح کند نگران است و مشکل از همین جا به وجود می آید که نوجوان در شکهای خود باقی بماند و این تردیدها در نهاد او تثبیت شود. خطر دیگر این است که او برای برطرف کردن شکهای خود در امور دینی و افراد ناصالح و به اطلاع رجوع کند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم میشنویم.
ما اگه بخوایم نگاه اسلامی داشته باشیم به این دوران رشد، 7 سال اول دوران سیادت، 7 سال دوم ادب و عبودیت هستش. ما با این 7 سال سوم کار داریم که دوران وزارت هستش. وزر از پذیرش مسئولیت میاد. یعنی در واقع نوجوان ما اولین خصیصه‌ای که براش وجود داره اینه که دیگه میخواد یک مسئولیتی رو بپذیره و مسئولیت پذیر میشه. لذاست که شما میبینین در مدرسه وقتی بچه‌ها به سن نوجوانی میرسن دیگه اجازه دارن که خودشون انتخاب رشته بکنن و برای آیندهشون تصمیم بگیرن. یعنی امتیازی که خودشون دارن خیلی بیشتر از انتخابیه که پدر مادر براشون میکنن. خودشون در واقع باید برای آیندهشون تصمیم بگیرن. نوجوان احساس شخصیت میکنه. ببینید ضمن اینکه جسمش تغییر میکنه، در واقع یک سری ویژگی‌های روحی هم کاملا عوض میشه و رو به رشد و تغییر قدم میذاره. من اجازه بدید یه سری از ویژگی‌های این دوران رو میگم و اینکه ما به عنوان والدین بچه‌ها، به عنوان مربیان اونها چه کار باید بکنیم که این دوران رو به خوبی بگذرونن. خودمون میدونیم که دوران بسیار حساسیه و اگر بعضی از مسائل درش رعایت نشه، نوجوان ما ممکنه خدای نکرده از راه و مسیر خارج بشه و اگرم خیلی خوب سپری بکنه، انشاءالله در مسیر قرار میگیره و اونجوری که خداوند راضی هستش انشاءالله تربیتش شکل میگیره. یکیش حس استقلال هستش. ببینید وقتی ما میگیم حس استقلال نوجوان داره، اینجا باید پدر مادر مراقب باشن که خیلی سختگیر نباشن. اجازه بدن. ببینید اون مثل نوزاده، هر روزش تغییر میکنه. دقیقا مثل نوزادی که شما ببینید، نوزاد رو وقتی بهش میخندید با شما میخنده، گریه میکنید همون حالت گریه شما رو در میاره، هر کاری که شما میکنید اون انجام میده. نوجوان دوباره بر میگرده، دقیقا شبیه نوزادی میشه. ما باید مراقب این قضیه باشیم. اگه خیلی بخوایم در واقع باز نصیحت برداریم یا بخوایم استقلالش رو ازش بگیریم، اون روز به روز از ما دور و دورتر میشه. و برعکسش اگه به رسمیت بشناسیمش و بدونیم که در این موقعیت اون در سنی هستش که میخواد استقلال پیدا کنه، ما محرک ها رو هی کم بکنیم. خیلی محرک ها در دوربر نوجوان زیاد نباشه. ببینید نوجوان دقیقا وقتی به استقلال میخواد برسه، حالت یک لاک پشت رو داره. اگه بهش یه دفعه نزدیک بشیم تو لاک خودش فرو میره. بعد خیلی ظریف و با دقت بهش نزدیک شد. لذاست که میبینیم که چون ما یه دفعه به سمتش رفتیم و اون در لاک خودش رفته، به این راحتی هم بیرون نمیاد، میره با گروه همسالانش خیلی صحبت میکنه، ولی با من معلم، با من مشاور، با شمای پدر مادر و من حالا مادر دیگه صحبتی نمیکنه.
همراه، از این رو والدین و مربیان نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی نوجوانان و جوانان در پیروی از اصول مذهبی و اخلاقیات پسندیده دارند. روابط آموزشی و مذهبی والدین و مربیان با نوجوانان می‌بایست بر اساس دوستی و محبت و استدلال شکل گیرد. نوجوانان باید با شیوه درست اندیشیدن آشنا شوند. اعتقاد به مبانی دینی و جهانبینی توحیدی را باید بر اساس برهان عقلی به آنها ارائه کرد. در این باره می توان کتب مناسب را که جوابگوی سوالات و شبهات نوجوانان و جوانان است با آنها معرفی کرد. البته شیوه طرح مسائل مذهبی با نوجوانان بسیار اهمیت دارد. موضوعات دینی باید به گونه‌ای بیان شود که آنها بتوانند آموزه‌های دینی را با زندگی روزمره خود تطبیق دهند. نوجوانان باید احساس کنند که امور مذهبی در زندگی کاربرد مثبت دارند و می‌توانند نیازهای روانی خود را نیز با استعانت از آموزه‌های دینی تأمین نمایند. اگر تفهیم مسائل دینی با تجربه و عمل توأم شود، در ضمیر نوجوان نقش می‌بندد. در این صورت، نوجوان درک ملموس از فضیلت، شجاعت، پرهیزکاری، صداقت و جوانمردی می‌یابد. دوستان، با ارشاد والدین و مربیان می‌توان نوجوانان را به این حقیقت رساند که دین با عقل و علم هماهنگ و سازگار است. در این صورت نوجوان پی می‌برد در دنیای امروز که علم و تکنولوژی با شتاب فزاینده‌ای به پیش می‌رود، دین و مذهب مانع برای تکامل و ترقی بشر نیست و حتی آموزه‌های دینی انسان را به پیشرفت‌های علمی ترغیب می‌کنند. و بالاخره باید گفت که یکی از نقش‌های والدین و مربیان این است که نوجوانان را از احساسات سطحی مذهبی عبور دهند و بینش همراه با تعقل و تفکر را به آنان ارائه کنند. در این صورت با آنها در ایجاد ارتباط بهتر با خدا، با خود و با دیگران کمک کرده است. خب دوستان عزیز شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا درود دیگر، بدرود.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. رازهای زندگی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده و مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشالله که طاعت عباداتتان قبول باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید مجدد حکومت طالبان بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان. و کابل در آستانه عید سعید فطر. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان هشدار داده که با متخلفان از قانون ممنوعیت فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی برخورد خواهد شد. فعالیت احزاب سیاسی از چند پیش با تصمیم طالبان در افغانستان ممنوع اعلام شد و حالا برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه طالبان بار دیگر بر این ممنوعیت تاکید کرده و هشدار داده که با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد. و گفته ای وی فعالیت نهادهای اجتماعی هم به حالت تعلیق در آمده و تنها به نهادهای خیریه‌ای که جواز رسمی دارند اینا میتونن به فعالیت خودشان ادامه بدن. ساعتی قبل همکارم بصیر احمد حسین‌زاده تماسی داشت با عزیز احمد فانوس و نخست ارزیابیش را در مورد این هشدار حکومت طالبان در مورد ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان پرسید.
یعنی از مخالفا استادگی نکنن و در برابر اقتدار قدرت سیاسی حاکم مخالفت نشان نتان و مردم تحریک نکنن. البته این تجربه ما سای قبلی هم در دوران کمونیستی و دوران جمهوریت هست و داشتیم. حال هم این باز تکرار میشه بعد از 20 سال دموکراسی که البته وام به شکل تعمیلی بود و با امای غرب بود، چندان کارایی نبود در افغانستان، ولی به هر صورت دموکراسی بود، آزادی بیان بود، آزادی رسانه‌ها بود و اینا خود به خود یعنی زمینه را مساعد میکنن برای فعالیت‌های مخفی گروه‌های مخالف و همچنان جنگ‌هایی که باید به صورت مسلحانه یا گروه‌هایی که به صورت اقدامندانه در خفا شکل بگیرن. و این البته سود نداره برای هیچ کشوری و ای خصوصا در قرن 21 ثابت شده که نتیجه منفی داره برای قدرت حاکمه. اما به صورت نهایی بازم میخواهیم تکرار بکنن در افغانستان که فکر نمیکنم نتیجه خوب در قبال داشته باشه.
اگر بخواین به پیشینه احزاب سیاسی در یک قرن گذشته اشاره داشته باشین، سرنوشت احزاب در افغانستان چگونه بوده در طول 100 سال گذشته؟
خب در طول 100 سال گذشته از زمانی که حکومت‌های مطلقه به مشروطه تبدیل شد در افغانستان، گروهی به نام مشروطه خواها و جوانان بیدار در افغانستان شکل گرفت که ما یعنی تاریخ به صورت روشن داریم تا امروز. و از بطن مشروطه خواها احزاب چپ و راست در افغانستان ظهور کرد که احزاب چپ حتما به نوعی از آنها با کشورهای مانند چین و روسیه ارتباطات داشتن و همچنان احزابی که از دموکراسی گپ می‌زدن هم با آمریکا به اصطلاح روابط آشکار و پنهانی داشتن که در زمان داود خان یکی از اونا به نام میوندوال که یک دوره صدارت هم تیر کرده بود کشته شد در زندان، همچنان عذاب راستیه که بیشتر به نام اخوان المسلمین یاد میشد. نا هم به گروپ های تقسیم شدن که بعدا باز در زمان تجاوز روسها اونا به نام تنظیم های در پاکستان و در ایران شکل گرفتن که علیه دولت جمهوری افغانستان یا همو حکومت کمونیستی وقت اقدام کردن و اینا به نام مجاهدین یاد میشدن که قدرت هم گرفتن در افغانستان و با آمدن طالب ها اینا هم رختشان بسته شد. باز دوباره در حکومت که به حمایت امریکا در افغانستان آمد آقای کرزای و بعد اشرف غنی یک نوع تمثیل دموکراسی کردن در افغانستان و بیشتر اینا شکل قومی داشتن تا ای که یک حزب سیاسی باشن. با تاسف که اینا هم نتیجه نداد و تا امروز ما زجر از این میبینیم که در افغانستان هیچ یک حکومت ملی و حکومت فراگیر و سراسری شکل نگرفت و هر کسی که میاد فکر میکنه که یک اتاز میدان است با زور قدرت گرفته و با زور ادامه میتوایی، یقینا که نتایج منفی به هم بر افغانستان داشتن، بر مردم و هم بر خود از این عذاب بسیار گران تمام شد.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عزیز احمد فانوس. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان امروز در آستانه عید سعید فطر در پیام ایدانی تجاوز و اشغالگری اسرائیل به شدت محکوم کرده و افزوده که امت اسلامی مسئولیت داره که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کنه و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی ها بایسته. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین نظاره می کنند و تاکنون هیچ یک از سازمان های بین المللی گام عملی برای توقف این ظلم ها بر نداشته و مسئولیت خودش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده. ملا هبت الله در بخش دیگه ای از پیام خودش هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده برای دستیابی به این هدف تلاش های مختلفی را به کار گرفته ایم. با تأمین عدالت، حدود و تعذیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می کنیم. جلو ظلم می گیریم و از مظلوم دفاع می کنیم. و اظهار کرد امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل داره و از دیگران هم میخواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را به دیده شک نبینند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرفهای مقابل هم توقع داریم به حریم، منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش بگیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان در قبال کشورهای منطقه سیاست متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست که فرصت کنونی را بر امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند، بیش از پیش روابط خودشان را با طالبان گسترش بدن و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. رسانه های پاکستان اعلام کردند که 313 نفر از فعالان حقوق بشر این کشور در بیانیه تصمیم دولت اسلام آباد برای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را محکوم کردند. این بیانیه همچنین تأکید کرده که دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان غیر انسانی و غیر قانونی و خلاف قانون اساسی کشور و نقض قوانین بین المللی است. در این بیانیه مشترک به امضای جمعی از اساتید دانشگاه و وکلای مدافع پاکستان رسیده، ادعا شده که دولت پاکستان فهرستی متشکل از 800 هزار پناهجوی افغانستانی دارای کارت مهاجرت تهیه کرده و قرار هست که تا 27 حمل اخراج شوند. به گفته این فعالان حقوق بشر، اونا برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهجویان قانونی افغانستانی بعد دیوان عالی پاکستان مراجعه کردند، اما این دیوان سکوت کرده. اونا تاکید کردند که اسلام آباد با وجود ای که چندین کنوانسیون بین المللی در زمینه پناهجویان امضا کرده، اما با تعهدات بین المللی خودش پشت کرده. در این بیانیه فعالان حقوق بشر پاکستان خواستار توقف روند اخراج اجباری پناهجویان قانونی افغانستانی و تصمیم گیری دادگاه در این زمینه شدند. سال گذشته پاکستان بیش از 500,000 پناهجوی افغانستانی را در شرایط نامناسبی اخراج کرد. اکنون نیز دولت اسلام آباد قرار هست که دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کند. در همین حال مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگن که در پی موج جدید اخراج و بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان، زمینه اسکان اونا در ننگرهار فراهم شده. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار از برگشت 10,000 خانواده از کشور همسایه پاکستان خبر داده است. حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار میگوید از زمانی که کشور همسایه پاکستان پروسه اخراج اجباری خانواده هایی که بدون اسناد قانونی اقامت دارند کشور بودوباش دارند، تا اکنون 92,286 خانواده که تعداد مجموعی آن به بیش از 535,000 تن میرسد به ولایت ننگرهار برگشته است. رئیس اداره امور مهاجرین ولایت ننگرهار همچنان گفته است که 70% این خانواده ها در ولایت ننگرهار سکونت اختیار کرده و خانواده های دیگر به مناطق اصلیشان انتقال داده شده است. وی همچنان گفته است که تا اکنون در این مدت 3 مرتبه از جانب حکومت و ادارات کمک کننده به خانواده های برگشته در محلات اقامت موقت که در نزدیکی شهرک تورخم ایجاد شده و همچنان در مناطق اصلیشان به آنها کمک های لازم صورت گرفته است. همچنان زمینه آموزش حرفوی به این خانواده ها نیز از جانب مؤسسات کمک رسان و اداره ولایتی ننگرهار در نقاط مختلف این ولایت فراهم شده است تا آنها بتوانند شامل بازار کار شده و به گونه مستقل در حل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان کمک نماید. رئیس امور مهاجرین ولایت ننگرهار همچنان ابراز نگرانی نمود که قرار است بعد از عید رمضان کشور همسایه پاکستان یک بار دیگر پروسه اخراج اجباری خانواده های مهاجران افغان مستقر در آن کشور را آغاز نماید. باز محمد عبدالرحمن از مؤسسات کمک رسان خواسته است که در هماهنگی با اداره ولایتی ننگرهار آمادگی های لازم را برای پذیرایی خانواده هایی که قرار است بعد از عید رمضان از جانب کشور همسایه پاکستان به گونه اجباری اخراج و از طریق گذرگاه تورخم وارد ولایت ننگرهار گردد داشته باشد. حدود 6 ماه قبل پاکستان پروسه خروج اجباری خانواده های افغان در کشور را در حال آغاز نمود که حکومت افغانستان هیچ گونه آمادگی های لازم را برای پذیرایی این خانواده ها نداشت. اما زمانی که پروسه برگشت اجباری آنها آغاز شد، اداره ولایتی ننگرهار در هماهنگی با دیگر نهادهای کمک رسان و همچنان جامعه تجاری افغانستان کمک های لازم را برای این خانواده ها فراهم نمود و 2 محل اقامت موقت را در نزدیکی شهرک تورخم ایجاد نمود که اکنون این محلات اقامت موقت دارای تسهیلات لازم برای اقامت موقت خانواده های برگشته از جمله آب آشامیدنی، مراکز صحی و مساجد و همچنان مرکز آموزش های کوتاه مدت می باشد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:18 است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران تاکید کرد که مهاجران بدون مدارک باید بدون تعارف ایران را ترک بکنند. احسان حیدری در محفل انس با قرآن کریم و تجلیل از خانواده شهدا و قاریان قرآن منطقه پیشوای ورامین که به همت جمعی از مهاجرین و همکاری آن اداره کل برگزار شد، خدمات نهاد مطبوع خودش برای مهاجرین در سال 1402 تشریح کرد. حیدری در ادامه گفت مهاجرین به 2 دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم میشن که تکلیف مهاجرین غیر مجاز مشخص شده و اگر به صورت غیر قانونی به کشور وارد شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خدماتی بر اونا قرار نداده و باید بدون تعارف از ایران خارج شوند و به کشور خودشان بازگردند. وی افزود هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت خدمات دهی مناسب با مهاجرین مجاز در کشور جمهوری اسلامی ایران است. حیدری گفت در حال حاضر مدارک گوناگون همچون برگه سرشماری، کارت آمایش و چند نوع مدرک دیگر برای مهاجرین وجود دارد که با صدور کارت هوشمند توسط سازمان ملی مهاجرت در صدد همسانسازی مدارک هستیم. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران در پایان از مهاجرین خواست تا مطابق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ملی مهاجرت عمل کنند و اخبار مربوطه را از سایت‌ها و کانال‌های موثق پیگیری کنند تا گرفتار افراد سودجو نشوند. کابل در آستانه عید سعید فطر چهره دیگه‌ای به خودش گرفته، هرچند که به دلیل فقر و بیکاری بسیاری از مردم نتونستن که مثل سالهای گذشته با استقبال عید برن. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
در آستانه عید سعید فطر بازارهای کابل با انبوهی از میوه‌های خشک و شیرینی باب چهره دیگری به خود گرفته، اما شماری از باشندگان کابل میگویند این عید در حالی فرا می رسد که مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. این شهروندان همچنان می گویند به دلیل گسترش دامنه فقر و بیکاری و شرایط بد اقتصادی نتوانستند آمادگی های لازم را بگیرند. شهروندان می گویند بنابر بلند بودن قیمت ها و بیکاری نمی توانند برای عید فطر امسال خریداری کنند و حکومت طالبان می خواهند در زمینه ایجاد کار و کاهش قیمت ها اقدامات جدی نمایند.
عید آمادگی گرفتیم خورجان، کم بیش زیادم نه، مثلا سال قبل که بودید ها بسیار باشکوه بود، افغانستان عید بسیار باشکوه میگره، مثلا از کل عید ها که مثلا عید روزه را افغانستان باشکوه تر میگره آید تسیم. مثلا امسال آمادگی گرفتیم ولی بعضی قلم های بعضی میوه ها مثلا امسال کم شده بر نبودن بیکاری و مثلا فقر، یعنی می چیزا باید شده که چیزی کم رنگ تر شده.
تم به اون صورت قیمت ها پایین نیامده، این ای دیده روزه است که انشاءالله نزدیک است که ما آمادگی میگیریم و هر جایی که میریم واقعا نرخ ها قیمت است. مردم به اون صورتی که سابق میتونه که یک تجدید از جشن از عید کنن نمیتونن. چرا؟ قیمت ها بالاست دیگه، وقتی که بالا باشه مردم نمیتونه که یک تجدید خوب کنن. بر صورت از دولت امارات خواهش ما همی است که همی قیمت ها رو باید نظارت کنن، مردم ضعیف است، کار نه.
شماری از دکانداران هم در بازار مندوی کابل از جمله ظریف الله محمدی میگویند اکثر باشندگان این شهر به دلیل اقتصاد ضعیف به خریداری عید نمی آیند و می افزایند با نزدیک شدن عید سعید فطر فروشات چندانی ندارند.
او چیزی که سابق بود نیه دیگه، کم در بازار ضعیف هست، چون اقتصاد مردم ضعیف و کار نیه، نه کم بازار ضعیفتر هست. او شو خلاقه یک چند سال پیش بود دیگه ضعیفتر، فکر که اگه 100% بگیم یک 60% 40% کمتر شده کارا، حساب شوق مردم کم هست.
شماره دیگر از دکانداران اما از وضعیت خرید و فروش در بازار راضی بوده و میگویند قیمت ها نسبت به سالهای گذشته پایین آمده است.
مشتری ها میاین اما تو با شوق و با علاقه خریداری خود میکنن مثل سالهای قبل. خواست ما از حکومت همی است که نرخای عمده مواد ارتزاقی را اگر کنترل بکنن، تجاره را که مثلا مواد ارتزاقی مواد خوراکر از کشورهای دیگر وارد میکنن کنترل کنن که قیمت های کمی پایین بیاید که ما بتانیم از مواد اونده ای که خریداری میکنیم برای مشتریان مواد ارزان فروخته بتانیم.
امسال میوه خوش خوب است، نسبتا دبای است، نسبت در پارسال میوه در هر کیلو مال 200 افغانی پایان شده.
پسته ارزان شده، نرخش خوب است، بادام ارزان شده، کشمش ارزان شده، یک ذره نسبت به پارسال خوب است.
در همین حال جان‌آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید آنان از تمامی تاجران کشور خواسته است تا قیمتها را در بازار بالا نبرند تا مردم برای عید فطر امسال مواد مورد نیاز و ضرورت خود را خریداری کنند.
اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان از تمام تاجران خواسته
خواسته بار بار در جلسات مشوره داده برشان و خواستهشان برشان گفتن به احترام ماه مبارک رمضان شما قیمتا را کوشش بکنین که پایین نگاه کنین و کاهش بدین تا اینکه مردم ما توان خرید مواد مورد ضرورت خود داشته باشن، از این جمله میوه‌جات خشک و تازه که بیشتر مردم افغانستان نظر به انعاماتی که دارین در روزهای عید استفاده میکنن.
شکایت شهروندان کشور از وضعیت بد اقتصادی در حالی است که نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی همواره از وضعیت بد اقتصادی شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفتند که یک سوم جمعیت مردم این کشور نمی دانند وعده بعدی غذایشان را از کجا تامین کنند. با این همه مقامات حکومت طالبان از حل چالش‌های اقتصادی و کنترل بازارها در کشور پیوسته اطمینان می‌دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش شنیدید از زهرا سلطانی از کابل. رایزن فرهنگی ایران در کابل برای توسعه زبان فارسی در افغانستان تفاهم‌نامه همکاری با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان را به امضا رساند. سید روح‌الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل با مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات آموزش تخصصی زبان فارسی و غیر فارسی زبانان، تفاهم‌نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان به امضا رسید. ضرورت آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی از جمله اولویت‌های سامانبخشی به دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را دارند. حسینی در این دیدار گفت رایزنی فرهنگی ایران در کابل آماده است تا زمینه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را دارند فراهم کند. و افزود شرایط واقعی در افغانستان متمایز از عرصه مجازی است و نیازمند بازیابی معنا و مفهوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با حکومت افغانستان میباشد. رایزن فرهنگی ایران در کابل اظهار داشت جغرافیای حاکم بر دانشگاه فردوسی و ظرفیت‌های گسترده‌ای که این دانشگاه در خودش جای داده، ضرورت محور قرار گرفتن در راستای همکاری‌های علمی و فرهنگی گسترده با دانشگاه افغانستان بیش از پیش برجسته می‌کند. شهلا شریفی سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی ضمن استقبال از اظهارات رایزنی ایران در کابل، آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی با هدف گسترش روابط با دانشگاه‌های افغانستان اعلام کرد. فرماندار تایباد گفت ساختار مرز دوقارون برای ارائه خدمات بهتر تغییر میکنه. فرماندار تایباد معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی، فرمانده هنگ مرزی درجه یک و شهردار تایباد در راستای تغییر ساختار وضعیت مرز دوقارون جهت ارائه خدمات بهتر با فعالین اقتصادی و رانندگان از بخشای مهم این مرز بین المللی بازدید کردند. مهدی شیردل فرماندار تایباد در این بازدید که در ادامه نشست مشترک فرماندار تایباد با مسئولین گمرک اسلام قلعه برگزار شد اظهار داشت تغییر ساختار برخی بخش‌های خدمات رسان برای افزایش سرعت خدمات و در نتیجه افزایش تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان اجتناب ناپذیر است. و افزود با اجرای طرح باکپور در مرز بین‌المللی دوقارون با تجمیع واحدهای مرزی پیش از اکسری اداره کل گمرک دوقارون امکان هر گونه سوء استفاده جهت قاچاق سوخت غیر ممکن میشه. شیردل گفت ارائه فضای فیزیکی لازم برای نمایندگان شرکت ها نیز در همین محل میتونه ضمن سرعت بخشیدن بر روند خروج و کالا خدمات مطلوب تر و در شأن مرزی مانند دوقارون برای نمایندگان شرکت ها را فراهم بکنه. رئیس شورای تامین تایباد اضافه کرد که با اجرای طرح باک استاندارد و همچنین نشست مشترک مسئولان تایباد و گمرک اسلام قلعه شاهد تردد روان در مرز دوقارون هستیم. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی ما باشید. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولت‌های اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطینیان مظلوم هر چه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله خونزاده همچنین از کشورهای منطقه خواست رابطه خود را با حکومت طالبان گسترش دهند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
پیام ایدی رهبر طالبان در افغانستان کمی زودتر و امروز منتشر شد و در آن آمده است که نیاز است تا کشورها روابط نیک با حکومت طالبان در پیش گیرد. علاوه از این پیام مهم، چندین پیام سیاسی دیگر به طرفهای مختلف از سوی رهبر طالبان در این پیام ایدی خود گنجانیده شده و همچنین به برخ سپارش های داخلی برای حاکمان و مسئولی طالبان هم تایید شده. رهبر طالبان در این پیام از کشورهای جهان خواسته است که اراده نیک حکومت طالبان را بدیده شک نبیند. هیبت الله خونزاده در این پیام اشاره به باز شدن مکاتب و پوهنتون ها برای دختران اشاره نکرده، اما در پیام آمده است که وزارت معارف در زمینه آموزش های دینی و عصری تلاش های انجام داده است. در پیام ایدی به مسائل چون کمک به فقرا، امنیت، آموزش و پرورش، اقتصاد، پیکار با مواد مخدر، تنفیذ شریعت اسلامی و موضوع فلسطین هم اشاره های صورت گرفته است. در مورد مسئله یا موضوع فلسطین در پیام رهبر طالبان از کشورهای اسلامی خواسته شده تا در برابر اسرائیل که در مقابل فلسطینی ها جنگ را آغاز کرده باید کشورهای اسلامی در برابر اسرائیل استادگی کند. همچنین رهبر طالبان گفته است که دشمنان منتظر است تا میان اعضای حکومت طالبان اختلاف ایجاد کند، اما او گفته است که این دشمنان آنان به این آرمان دست نخواهد یافت. رهبر طالبان همچنین در این پیام از تمامی مسئولین حکومت طالبان خواسته است که به وظایف خود توجه جدی داشته باشند. البته نکات دیگر هم در این پیام است. این بار نسبت به گذشته ها در پیام ایدی او به مسائل سیاسی نسبت به مسائل و سفارش های اخلاقی این بار به سیاست بیشتر اشاره شده است، اما همچنین او گفته است که در چوکات ختمش شرعی خویش و احترام متقابل با هر کس روابط حسنه دارد و از هر جهت نیز می خواهد که این نیت و اراده نیک را به دیده شک نبیند. و گفته او قول و تعهد ما پا برجاست و از آنان او گفته است که نیست توقع و توجه به حریم منافع و عزت افغانستان را داریم و می خواهیم که روابط نیک را با ما در پیش گیرد. البته در این اواخر برخی از مسائل نقض حریم افغانستان از سوی برخی قوای نظامی کشورهای بیرونی هم گزارش های در جنوب افغانستان، حتی در قندهار جایی که رهبر طالبان در اینجا مستقر هستند، نیز این گزارش ها بود و در این پیام به این گونه مسائل هم اشاره های صورت گرفته و آمده است که بر احترام کشورها به حریم افغانستان هم تاکید صورت گرفته است. حتی اشارات زیاد در مورد روابط خارجی در این پیام به وضوح به چشم می‌خورد و بار دیگر رهبر طالبان با وزارت امور خارجه حکومت طالبان دستور داده تا با تمام کشورها به ویژه جهان اسلام فضای اطمینان بهتر را ایجاد کند. معمولا این گونه پیام ها قبلا در روزهای نزدیک به عید با فاصله یک دو روز منتشر می‌شد. این بار تقریبا پیش از پیش این پیام منتشر شده و این بار نسبت به گذشتهش جهت‌های سیاسی مختلف را هدف قرار داده است و نقاط جمع شده در این پیام نسبت به گذشته به جای بحث اخلاقیات و سپارش و نصایح دینی، این بار پیام‌های سیاسی زیاد در آن گنجانیده شده است.
معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانستان ابراز نگرانی برخی کشورها در نشست سازمان همکاری شانگهای را درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور نادرست می‌داند. حمدالله فطرت در واکنش به اظهارات برخی اعضای سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد خاک افغانستان امن است و از آن علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. وی تاکید کرد حکومت کنونی افغانستان با مبارزه با گروه‌های تروریستی متحد است و اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای اخیراً در نشستی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران تاکید کرد مهاجران بدون مدرک باید بدون تعارف ایران را ترک کنند. احسان حیدری سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران در محفل انس با قرآن کریم و تجلیل از خانواده شهدا و قاریان قرآن شهرستان پیشوای و رامین که به همت جمعی از مهاجران و همکاری آن اداره کل برگزار شد، خدمات نهاد مطبوع خود برای مهاجرین در سال 1402 را تشریح کرد. حیدری در ادامه گفت مهاجرین به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم می شوند که تکلیف مهاجرین غیر مجاز مشخص شده و اگر به صورت غیر قانونی به کشور وارد شوند، دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه خدماتی برای آنان قرار نداده و باید بدون تعارف از ایران خارج شوند و به کشور خودشان بازگردند. و افزود هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت خدمات دهی مناسب به مهاجرین مجاز در کشور جمهوری اسلامی ایران است. حیدری گفت در حال حاضر مدارک گوناگونی همچون برگه سرشماری، کارت آمایش برای مهاجرین وجود دارد که با صدور کارت هوشمند توسط سازمان ملی مهاجرت در صدد همسانسازی مدارک هستیم. سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران در پایان از مهاجرین خواست تا مطابق قوانین و دستورالعمل‌های سازمان ملی مهاجرت عمل کنند و اخبار مربوطه را از سایت‌ها و کانال‌های موثق پیگیری نمایند تا گرفتار افراد سودجو نشوند. بیش از 300 فعال حقوق بشر پاکستانی در بیانیه‌ای تصمیم اسلام آباد برای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را محکوم کردند و آن را غیر انسانی و غیر قانونی خواندند. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند 313 نفر از فعالان حقوق بشر این کشور در بیانیه‌ای تصمیم دولت اسلام آباد برای اجرای دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان را محکوم کردند. در این بیانیه اجرای مرحله دوم اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان غیر انسانی و غیر قانونی و نیز خلاف قانون اساسی و نقض کننده قوانین بین المللی دانسته شده است. این بیانیه مشترک که به امضای جمعی از استادان دانشگاه و وکلای مدافع پاکستان رسیده مدعی است که دولت پاکستان فهرستی از 800 هزار پناهجوی افغانستانی دارای کارت مهاجرت را تهیه کرده و قرار است تا آنان تا 27 حمل اخراج شوند. این فعالان حقوق بشر گفتند که برای جلوگیری از اخراج غیرقانونی پناهجویان قانونی افغانستانی به دیوان عالی پاکستان مراجعه کردند، اما دیوان در این زمینه سکوت کرده است. آنها تاکید کردند اسلام آباد با وجود اینکه چندین کنوانسیون بین الملل در زمینه پناهجویان امضا کرده، اما به تعهدات بین المللی خود پایبند نیست. فعالان حقوق بشر پاکستان در بیانیه خود خواستار توقف روند اخراج اجباری پناهجویان قانونی افغانستانی و تصمیم گیری دادگاه در این زمینه شدند. سال گذشته پاکستان بیش از 700 هزار پناهجوی افغانستانی را در شرایط نامناسبی اخراج کرد و اکنون نیز دولت اسلام آباد قرار است دومین مرحله اخراج پناهجویان افغانستانی را آغاز کند. در روزهای اخیر در چند رویداد ترافیکی به خصوص در جنوب افغانستان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
در سلسله افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان و به ویژه در جنوبی کشور، به تازگی در پی وقوع دو رویداد ترافیکی در مسیر کابل قندهار 4 نفر جان باختن و 11 نفر دیگر در این حوادث زخمی شدند. از برخورد دو اراده موتر کرولا در میدان شهر مرکز ولایت وردگ گزارش شده که در نتیجه آن 2 نفر جان باخته و 7 نفر به شمول 1 زخم برداشته. همچنین در ولایت زابل هم حادثه ترافیکی رخ داده که 2 اراده موتر تیزرفتار در این ولایت هم در مربوطات ولسوالی شاجوی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هم برخورد کردند و در این حادثه هم 2 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شده و یک کودک و یک زن هم در میان قربانیان رویداد هستند. مسئولین محلی در زابل میگویند که وضعیت زخمی ها که خطرناک بود به شفاخانه ولایتی منتقل شده است. دیروز هم در ولایت بدخشان در یک رویداد مشابه 5 نفر کشته و زخمی شدند و شب گذشته ویدیوهای بعد از یک رویداد ترافیکی در مسیر قندهار فرا هم دست به دست میشود که در اونجا هم یک بس مسافربری با یک تیلر برخورد کرده بود و او رویداد هم تلفات در پی داشت. در 24 ساعت گذشته این 4 رویداد ترافیکی در افغانستان و بلخص در شهرهای کابل قندهار که یک از شهرهای خطرناک در این روزها تبدیل شده است صورت میگیرد که نزدیک به 20 کشته و زخمی بر جای میگذارد.
خب گزارش عزیز زاهد بود از کشته و زخمی شدن 20 نفر در افغانستان در نتیجه حوادث ترافیکی. بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه پس از وقفه چند روزه فعالیت خود را از سر گرفته است. بنای جدید بخش کنسولی سفارت ایران در مجاورت ساختمان قبلی در نظر گرفته شده که پس از توقفی 4 روزه از امروز کار خود را از سر گرفت. از سرگیری فعالیت کنسولی ایران در سوریه در مدت زمان کوتاهی صورت گرفت که با استقبال مراجع کنندگان مواجه شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 حمل بخش کنسولی سفارت ایران در خیابان المزهی دمشق پایتخت سوریه را هدف حملات راکتی قرار دادند. بخش کنسولی که یکی از ساختمان های دوگانه مقر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق است در اثر این حمله راکتی تخریب شد و 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظام ایران به شهادت رسیدند. این حمله بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به ساختمان و اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با محکومیت گسترده منطقوی و جهانی مواجه شد. رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد تل‌آویو تصمیم گرفته تا همه سفارت‌های خود در جهان را از بیم واکنش احتمالی ایران به طور موقت تخلیه کند. برخی منابع صهیونیستی هم پنجشنبه شب گزارش دادند که 7 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای منطقه از جمله بحرین، مصر، اردن، مراکش و ترکیه از ترس حمله ایران تخلیه شده است. و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز ایران عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش را که قصد داشت در عید فطر عملیات تروریستی اجرا کند در ماهدشت کرج به دام انداخت. سخنگوی پلیس ایران از دستگیری محمد زاکر مشهور به رامش عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج خبر داد. سردار سعید منتظر المهدی در تشریح جزئیات عملیات توقیف این تروریست داعشی افزود با اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز و همراهی و همکاری یک شهروند مسئولیت پذیر و در شناسایی تروریست ها و تماس به موقع او با پلیس 112 عضو ارشد داعش با هویت محمد زاکر مشهور به رامش و 2 نفر دیگر از اعضای این گروه تروریستی توقیف شدند. سخنگوی پلیس ایران اظهار کرد این افراد در 2 عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به موتر آنان توقیف شدند. با گفته سردار سعید منتظر المهدی این افراد قصد اجرای عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. 14 حمل نیز به همت نیروهای وزارت اطلاعات ایران 2 تن از اعضای داعش خراسان که قصد داشتند به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شوند در همان ابتدای ورود شناسایی و توقیف شدند. خب بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و التماس دعا خدا نگهدار.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی تو بر من مرد و برگرد، جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد. جوانی جوانی که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که گل میگیرم گلدانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی باشد، ما که یار میگیرم اوغانی کوچی، اما اور بل بل بیشانی باشد. جوانی 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 بی تو بر من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد، جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد. گل دارم که لیلا نامو دارد، گل دارم که لیلا نامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی با گل بادامو دارد، سفیدی اشرا طلب کردم، سفیدی اشرا طلب کردم، نمیشه چطور بیا فردلی بینم دارد. جوانی جوانی بی تو مرد من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد، جوانی بی تو مرد من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پج مرد و برگرد. اگر عاشق نیم گفتم